ساعت 24. اینجا خرم‌آباد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو لرستان.
با حضور رئیس جمهور و میهمانانی از کشورهای مختلف، ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران گشایش یافت. آقای رئیسی، تحریم‌ها با وجود اراده پولادین مردم هرگز به نتیجه نخواهد رسید.
رئیس قوه قضاییه خواستار سرعت بخشیدن به مجازات مجرمان به ویژه مرتکبان جرائم خشن شد. آقای اژه‌ای، تعرض به جان و مال مردم و بیت المال برخورد بازدارنده خواهد داشت.
ادامه کودک کشی در غزه با شهادت 8 کودک در رفح و نصیرات. وزارت بهداشت غزه درباره خطر شیوع بیماری‌های همه‌گیر هشدار داد.
و گسترش خیزش ضد صهیونیستی دانشجویی در آمریکا به 60 دانشگاه رسید. پلیس 500 دانشجو و استاد را بازداشت کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. من صادقی و سرکار خانم کرمی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران با حضور رئیس جمهور و مهمانانی از کشورهای مختلف گشایش یافت. آقای رئیسی نمایشگاه را نشان دهنده تحریم ناپذیری ایران عنوان کرد و گفت تحریم‌ها با وجود اراده پولادین مردم هرگز به نتیجه نخواهد رسید. رئیس جمهور با اشاره به مطرح شدن موضوع تجارت با ارزهای ملی بین کشورها افزود تجارت با ارزهای ملی و ارزهای مشترک باید توسعه یابد.
سالن اجلاس سران و مراسم آغاز به کار ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی کشور با حضور مهمانانی از کشورهای مختلف جهان. قنات‌زاده، معاون رئیس سازمان توسعه و تجارت.
حوزه صنایع و معادن هست، حوزه کشاورزی و صنایع غذایی و شیلات هست، حوزه سلامت هست شامل دارو و تجهیزات پزشکی، حوزه صنعت ساختمان و خدمات فنی مهندسی، حوزه نفت و گاز و پتروشیمی.
رشد تولید در کشور نیاز به ایجاد بازارهای جدید صادراتی است. سفری، معاون اقتصادی وزیر امور خارجه.
چون وزارت صمت گفته که به خصوص در صنایع کوچک بیش از 100% افزایش تولید داره، خب برای افزایش تولید باید بازار ایجاد شه. ما جلساتی رو داریم تشکیل میدیم که از طریق نمایندگی همون این بازارهای جدید و وارد مارکت خودمون بکنیم برای صادرات.
و اهداف اصلی برگزاری این نمایشگاه. علی آبادی، وزیر صمت.
هدف ما در این نمایشگاه این است که یک شناخت متقابل صورت بگیره از اون چی که اونا میخوان و اون چی که ما داریم و اون چی که ما میخوایم رو به اونا معرفی بکنیم و بتونیم یک در واقع یک گفتگوی کالایی رو شکل بدیم.
آقایان و خانم ها، من از جمهوری اسلامی به عنوان کشور پیشرفته و فناور یاد کنم، بگویم ایران، ایران پیشرفته و فناور است.
رئیس جمهور در مراسم آغاز به کار نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه این نمایشگاه نشان دهنده آن است که ایران تحریم ناپذیر است گفت طرح‌های شیطانی منزوی کردن ایران به نتیجه نرسیده است.
در این جنگ اراده ها ملت ایران اراده کرد که با توکل به خدا و با ابتنا بر توانایی های ملی و داشته های بسیاری که داره تحریم ها رو پشت سر بگذاره، به نحوی که نه ما سخنگوی کاخ سفید اعلام کند فشارهای حد اکثری به جمهوری اسلامی مفتزهانه شکست خورده است.
آقای رئیسی با اشاره به اینکه قدرت تولید و صادرات کمتر از قدرت نظامی نیست گفت
قدرت نظامی بسیار مهمه، توانایی میاره، اما به نظر ما قدرت تولید و صادرات کمتر از قدرت نظامی نیست. لذا من میخوام به تولید کنندگان تأکید کنم امروز شما در جایگاه تولید قدرت قرار دارید.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه فعالیت اقتصادی نیازمند زنجیره کامل تولید است گفت این زنجیره علاوه بر اشتغال میتواند بخش‌های مختلف تولید را کامل کند.
در این نمایشگاه صرفاً دیدن یک محصول نیست، بلکه در کنارش مذاکره است، تنظیم قراردادهاست و پیگیری برای انجام تجارت و صادرات.
رئیس جمهور همچنین تولید کنندگان و صادر کنندگان را مهره‌های مهم تولید قدرت دانست و بر توسعه تجارت با ارزهای ملی و مشترک کشورها تاکید کرد.
در اتحادیه‌های شانگهای، در بریکس، در اتحادیه اوراسیا، در بخش‌های مختلف اقتصادی منطقه‌ای رؤسای کشورها دارن موضوع تجارت با ارزهای ملی رو مطرح می‌کنن. باید این مسئله توسعه پیدا کنه.
بیش از 2000 تاجر از این 80 کشور جهان که برای بازدید از نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی کشور به ایران اومدن قرار کمک بکنن به توسعه مقاصد صادراتی کشور و جهش تولید. پریسا مهرافر، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس قوه قضاییه گفت تعرض به جان و مال مردم و بیت المال با برخورد بازدارنده مواجه می شود. آقای محسنی اژه‌ای در جمع اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری این را هم گفت که مجازات مجرمان به ویژه مرتکبان جرایم خشن باید به سرعت انجام شود.
نمیشه ما امنیت مردم را، آرامش مردم را رها بکنیم و هر کسی دست به هر کاری میخواد بزنه.
دستور رئیس قوه قضاییه برای برخورد با زورگیران خشن و افرادی که جان و مال مردم را تهدید میکنند
باید بالاخره اقدامات متناسب و بازدارنده باشه.
مجرمان خشنی که همین چند هفته پیش در اتوبان صدر تهران زورگیری کردند و دستگیر شدند. یا افرادی که با غمه به جان رانندهی در یکی از خیابانهای ارومیه افتادند. آقای محسنی اژه‌ای تاکید کرد مجازات برهم زنندگان امنیت مردم باید بازدارنده و عبرت آموز باشد.
قطعا اگر او احساس بکنه که در جامعه به عنوان فرض کن خودنه که یک سارق مطرح میشه، یک جانی مطرح میشه، خب این حتما یه بخش زیادی از بازدارندگی مربوط به این مسئله هستش. نه فقط به تنها خودش، که خانواده او به او فشار میارن، خانواده او از عمل او متضرر میشند، بنابراین اونا هم میان به کمک جامعه، به کمک حتی دستگاه های مسئول.
رئیس قوه قضاییه البته نکاتی را هم درباره تشخیر یا همان معرفی مجرمان خشن و خطرناک در جامعه مطرح کرد.
مسئله تشخیر که اشاره فرمودن یکی از مسائلی است که بالاخره بله سالیان سال در بعضی از مقاطع هم یه مقداری بیشتر کمتر و کلن قوه قضاییه، یعنی و حداقل حالا شخص بنده با شفافیت بسیار موافق هستم. با دادگاه های علنی که بر اساس قانون اساسی اومده غیر از مواردی که در قانون اساسی استثناء شده موافق هستم.
آقای محسنی اژه‌ای این را هم گفت که مجرمان خطرناک شامل ارفاقات قانونی نمی‌شوند. ملک پژمان، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون رئیس جمهور زیمبابوه با معاون اول رئیس جمهور دیدار و گفتگو کرد. آقای مخبر در حاشیه دومین اجلاس بین المللی ایران و آفریقا در دیدار با معاون رئیس جمهور زیمبابوه با اشاره به ظرفیت‌های بسیار زیاد دو کشور برای تأمین و گسترش همکاری‌ها گفت تعاملات اقتصادی و سیاسی ایران با کشورهای دوست بر اساس راهبرد برد برد است. معاون رئیس جمهور زیمبابوه هم با تأکید بر اجرای 12 تفاهم‌نامه دو کشور گفت به دنبال تقویت زیرساخت‌های همکاری دو جانبه در زمینه‌های معدنی، انرژی، سلامت، پزشکی، کشاورزی، آبیاری مدرن و امنیت غذایی هستیم.
از برات الکترونیکی زنجیره تأمین مالی تولید رونمایی شد. با راه اندازی این سامان امکان تأمین مالی و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی با حضور بانک‌های عامل به عنوان متعهد و تامین کننده مالی فراهم شد.
رونمایی از برات الکترونیکی در سیستم بانکی. برات الکترونیک با هدف تامین مالی بخش تولید آغاز به کار کرد. آقای محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی:
به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی تعهدی در واقع مطرح میشه. به عبارت دیگه وقتی که چند نفر دارن با هم داد و ستد میکنن، به جای که پول بین خودشون رد و بدل بکنن، میتونن این کارو با استفاده از در واقع تعهدی که میذارن و ضمانتی که در واقع بانک انجام میده انجام بدن.
تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی سال‌هاست در کشور ما با مشکلات فراوان و به صورت سنتی از طریق تسهیلات بانکی انجام می شود. آقای خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی:
ما در این زمینه نتوانستیم اونقدری که باید در راه نمایاندن به فعالان اقتصادی در اینکه مسیرهای جدیدی رو در تأمین مالی طی بکنند توفیق لازم رو کسب نکردیم. حالا که با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک ها وجود داره، چاره ای نیست غیر از این که ما بتوانیم مسیرهای جایگزین رو برای تأمین مالی تولید بگشاییم.
قرار است تولید کنندگان از ابزارهای نوینی چون اوراق گام، فکتورینگ و برات الکترونیک هم برای تأمین مالی کمک بگیرند. اما استفاده از برات الکترونیک چه مزایایی برای آنها به همراه دارد؟ آقای سیفی، مدیر عامل بانک:
در مجموع سالهایی که بالاخره تأمین مالی نقدی کمی دشوار شده و مجموعه حاکمیت پولی کشور با سیاست انقباضی مواجهن، تولید کنندگان میتونن از این ظرفیت از شبکه بانکی استفاده کنن و بخشی از نیازهای خودشون رو از طریق تأمین مالی غیر نقدی در واقع استفاده کنن.
کاهش ریسک پرداخت تعهدات تولید کنندگان در زنجیره تأمین مالی تولید هم یکی دیگر از مزایای این ابزار جدید است. آقای روحانی، معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد:
سمت بدهکار و در واقع براتگیر عملا بانک هست و خود این تضمین کننده در واقع ایفای تعهد ناشی از برات هست.
متقاضیان دریافت برات الکترونیک نیازی به ارائه پیش پرداخت ندارند، اما سقف اعتباری این ابزار برای متقاضیان چه میزان است؟ آقای للگانی، مدیر عامل بانک:
سقفش بر اساس اعتبار سنجیه که در بانک در خصوص مشتری انجام میشه.
ایجاد شفافیت در تسهیلات بانکی، جلوگیری از انحراف در مصرف تسهیلات بانکی و کنترل نقدینگی از مزایای دیگر استفاده از این ابزار جدید بانکی است. رضوان باصفا، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه کودک کشی در غزه با شهادت 8 کودک در رفح و نصیرات. این 8 کودک جزو 15 فلسطینی هستند که در حملات هوایی ارتش رژیم اشغالگر به شهادت رسیدند. صهیونیست‌ها بیش از 14500 کودک را در 204 روز گذشته به شهادت رساندند. همزمان با افزایش شمار شهدا، نگرانی‌ها درباره فاجعه بهداشتی در غزه گسترده‌تر شده است. وزارت بهداشت غزه هشدار داد با گرم شدن هوا، سرریز فاضلاب و انباشت زباله‌ها خطر شیوع بیماری‌های همه‌گیر را افزایش داده است. مسئولان بهداشتی غزه می‌گویند علاوه بر تخریب زیرساخت‌های تصفیه آب، رژیم صهیونیستی مانع استفاده از کلور و مواد جایگزین برای تصفیه آب در این باریکه می‌شود.
حزب الله لبنان مواضع جدید نظامیان صهیونیست در غرب شهرک شومیرا در شمال سرزمین‌های اشغالی را با موشک هدف قرار داد. حزب الله اعلام کرده در این حمله تلفاتی به نظامیان صهیونیست وارد شده. در میدان‌های نبرد در نوار غزه نیروهای مقاومت محل تجمع نظامیان صهیونیست را در شرق خان یونس هدف حمله موشکی قرار دادند. اسحاق بریک سرلشکر ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی با انتقاد از شکست‌های ارتش اسرائیل در نوار غزه گفت فرماندهان ارتش و سران صهیونیست رژیم را به سمت خودکشی دست جمعی می‌کشانند.
با گسترش اعتراضات دانشجویی در آمریکا، پلیس بیش از 100 دانشجوی هوادار فلسطین را در دانشگاه نورث ایسترن شهر بوستون بازداشت کرد. ده‌ها دانشجوی دیگر هم در دانشگاه‌های همچون تگزاس، ایلینوی و جورج واشنگتن بازداشت شدند. به این ترتیب شمار دانشجویان و اساتید بازداشت شده در آمریکا به 500 نفر رسید. سرکوب دانشجویان در دانشگاه‌های آمریکا هم ابعاد تازه‌تری پیدا کرده. پلیس برای متفرق کردن دانشجویان و جمع‌آوری چادرهای آنها در چند دانشگاه دیگر به زور متوسل شد. تشدید خشونت پلیس آمریکا ابراز نگرانی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد را در پی داشت. با برگزاری تظاهرات در چند دانشگاه دیگر از جمله نورث ایسترن و پنسیلوانیا، شمار دانشگاه‌ها در آمریکا که در آن تظاهرات حمایت از فلسطین جریان دارد به حدود 60 دانشگاه رسید. دانشجویان پایان دادن به تظاهرات را به توقف جنایات رژیم صهیونیستی و پایان حمایت آمریکا از این رژیم منوط کردند. در این حال همزمان با تظاهرات دانشجویان در آمریکا، دانشجویان استرالیایی نیز با برپایی چادر و استقرار در پایگاهی ثابت مقابل دانشگاه سیدنی خواستار تحریم رژیم صهیونیستی و قطع روابط مالی دولت استرالیا با این رژیم جعلی شدند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خواستار تشکیل ائتلاف جهانی نخبگان دانشگاهی برای کمک به احقاق حق مردم فلسطین شد. آقای خسروپناه در نامه به رؤسای دانشگاه‌های جهان نوشت: اکنون کنش فعالانه نخبگان و رؤسای دانشگاه‌ها در سراسر جهان برای مقابله با رژیم صهیونیستی نه فقط در معرض قضاوت افکار عمومی جهان، بلکه در معرض قضاوت تاریخ قرار دارد. اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه‌های کشورمان هم در حمایت از خیزش دانشجویان بیدار دانشگاه‌های آمریکا و اروپا و محکوم کردن اقدام پلیس آمریکا در ضرب و شتم آنها تجمع کردند. دانشگاهیان با سردادن شعار تعرض به استادان و دانشجویان آمریکایی حامی فلسطین و معترض به صهیونیست را محکوم کردند.
تجمع دانشگاهیان در حمایت از خیزش دانشجویان در آمریکا و اروپا.
اومدیم برای حمایت از کسایی که انسانیت دارن، فارغ از هر دین و نژاد و ملیتی، نمیتونن ببینن که کسی داره بهش ظلم میشه.
این اتفاق جهانی که داره رقم میخوره ارزش حمایت کردن رو داره. یعنی اینجا دیگه مسئله ملیت نیست، مسئله مذهب نیست، مسئله فطرت انسان هاست و اون انسان دوستی که بیدار شده توی مردم جهان.
رئیس دانشگاه تهران هم گفت این خیزش نشان دهنده آن است که جبهه دانش و دانایی در مقابل جبهه جهل و نادانی قرار گرفته است. آقای مقیمی، رئیس دانشگاه تهران:
امروز دانشگاه تهران متشکل از اساتید، دانشجویان و کارکنان در سردر دانشگاه گرد هم اومدن که تجلیل کنن از این اقدام جسورانه و عدالت‌خواهانه‌ای که دانشگاهیان در آمریکا به ویژه انجام دادن.
این تجمع علاوه بر دانشگاه تهران در دانشگاه‌های دیگر نقاط کشور نیز برگزار شد. تجمع کنندگان در حمایت از خیزش وجدان‌های بیدار جامعه دانشگاهی اروپا و آمریکا ضرب و شتم دانشجویان به دست پلیس را محکوم کرد.
این اتفاق یه
وجهه درستی رو از آمریکا داره نشون میده به دانشجوی ما، و اگر کسی بخواد واقعا فهم درستی نسبت به مسائل داشته باشه باید اینا رو دنبال کنه.
دانشجویان خواستار دفاع و حمایت از مردم بی‌دفاع فلسطین و همچنین حقوق زنان و فرزندان آنان هستند.
وزیر علوم هم با بیان اینکه در دانشگاه‌هایی که ادعای مهد آزادی می‌کنند آزادی لگدمال شده است، گفت این موضوع را می‌توان در دانشگاه‌های آمریکا و فرانسه مشاهده کرد. آقای زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:
تقدیر می‌کنیم از دانشجویان و استادان دانشگاه‌های دنیا که به ندای وجدانشون پاسخ گفتن، اومدن در عرصه و در مقابل نسل‌کشی، کشتن غیر نظامیان، بانوان و کودکان حساسیت به خرج دادن.
قرار است دانشجویان و اساتید دانشگاه‌های سراسر کشور فردا ظهر در حمایت از خیزش دانشگاهیان خارج از کشور در محکومیت رژیم صهیونیستی تجمع کنند. محمد ابراهیم پاکزاد، خبرگزاری صدا و سیما.
حماس با صدور بیانیه‌ای از دیدار مهم سران گروه‌های مقاومت فلسطین خبر داد. در این دیدار اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، محمد الهندی، معاون دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین و جمیل مصر، معاون دبیر کل جبهه خلق برای آزادی فلسطین و شمار دیگری از اعضای ارشد گروه‌های مقاومت فلسطین حضور داشتند. بر اساس این بیانیه، سران مقاومت درباره تلاش‌ها برای توقف تجاوز، دستیابی به عقب نشینی فوری، کامل و همه جانبه و آزادی زندانیان گفتگو کردند. سران گروه‌های مقاومت فلسطین در این دیدار از حامیان مقاومت در ایران، لبنان، یمن، سوریه و عراق قدردانی و بر تداوم مشورت با دیگر گروه‌های فلسطینی در داخل و خارج از فلسطین توافق کردند.
کشورهای عربی پیشنویس قطعنامه آتش‌بس در غزه را به سازمان ملل می‌برند. آنطور که نماینده دائم عربستان در سازمان ملل خبر داده، ریاض به زودی پیشنویس قطعنامه جدیدی را برای آتش‌بس در غزه به شورای امنیت ارائه خواهد کرد. قرار است در این قطعنامه درخواست دوباره عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل هم مطرح شود. این درخواست کمتر از دو هفته قبل در شورای امنیت سازمان ملل مطرح و با وجود 12 رأی مثبت به علت رأی وتوی آمریکا رد شد. از آغاز جنگ در غزه آمریکا 6 بار قطعنامه‌های شورای امنیت درباره غزه را وتو کرده است.
ادامه خبرها. آیین‌نامه توزیع دارو در بستر سکوهای اینترنتی ابلاغ شد. این خبر را رئیس مرکز مدیریت آمار وزارت بهداشت اعلام کرده و گفته نسخه پیچی و فروش دارو همچنان تحت کنترل مسئول فنی داروخانه هاست. آقای مظهری میگوید اجرای این طرح موجب دسترسی آسان‌تر بیماران به دارو می شود. این آیین‌نامه پس از کشوغزهای فراوان سرانجام بعد از 18 ماه امروز ابلاغ شد.
بانک مرکزی اعلام کرد 5 بانک عامل صادرات، مسکن، ملت، تجارت و پست بانک که تسهیلات 300 میلیون تومانی ودیعه، ساخت و خرید مسکن فرزند سوم ارائه می کنند، برای جلوگیری از سردرگمی مردم نام شعب منتخب خود را در وبگاهشان منتشر کنند.
افزایش سقف 100 میلیون تومانی وام ودیعه، ساخت و خرید مسکن فرزند سوم،
تسهیلات 300 میلیونی ودیعه ساخت
که طبق قانون بودجه 1403 باید به صورت قرض الحسنه با نرخ سود 4% و از طریق 5 بانک عامل. آقای صحابی، رئیس اداره اعتبارات بانک مرکزی:
صادرات، ملت، تجارت، مسکن و پست بانک
به خانواده‌های بدون مسکنی داده شود که فرزند سوم آنها متولد سال 99 به بعد باشد.
برای خانواده‌های فاقد مسکن گذر.
اما عملکرد بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات هم از نظر بانک مرکزی مناسب نبوده.
6 همت عملکرد داشته، این صرف است خب واقعا قابل قبول نیست برای بانک مرکزی
و هم از نظر مردم. شکایت هایی که حکایت از این دارد که بانک ها هم سقف 20 ساله را برای باز پرداخت تسهیلات رعایت نمی کنند و هم الکترونیکی نبودن فرایند نامنویسی و مشخص نبودن شعب منتخب برایشان ایجاد مشکل می کند.
چندمین بانکی که دارم میام برای وام ودیعه مسکن فرزند سوم،
بعضی از بانک ها اعلام بی اطلاعی میکردن
و اظهار میکنن که ما از این وام بی اطلاعیم.
به رغم همه این مشکلات، مسئولان بانک مرکزی همچنان میگویند امکان الکترونیکی شدنش فراهم نیست.
بار ورودی ثبت نامی و حالا اون اتفاقی که در سامانه میفته بابت تسهیلات ازدواج و فرزند انقدر زیاد هست که امکانی که ما بخوایم یه بار جدیدی به این سامانه تحمیل بکنیم نیست.
موضوعی که هرچند بانک مرکزی از اجرایش شانه خالی میکند، اما اعلام کرده برای جلوگیری از سردرگمی ادامه دار متقاضیان بانک ها باید شعب ارائه دهنده این تسهیلات را مشخص کنند. آقای صحابی، رئیس اداره اعتبارات بانک مرکزی:
تاکید شده که حتما برای اینکه اون سردرگمی سنوات گذشته برای متقاضیان پیش نیاد، بانک‌ها در سایت اطلاع‌رسانی خودشون دقیق بگن که کدوم شعبه رو در نظر گرفتن، یعنی مردم متقاضی متوجه باشه که اصلا باید کجا بره.
سهمیه بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات فرزندآوری به صورت 1/12 به شبکه بانکی ابلاغ شده تا از همین ابتدای سال مردم مشکلی در دریافت تسهیلات نداشته باشند.
ما همچنان پیگیر الکترونیکی شدن این وام و تعیین شعب از سوی بانک‌ها هستیم. شما هم اگر در این زمینه با مشکلی برخورد کردین، تجربیات خودتون رو با ما به آدرس @irib_news_sh و یا به شماره 0912-148-7169 به اشتراک بگذارید. رازیه رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما.
10,000 تخلف در حوزه پزشکی با سودزنی مردم کشف شد. سرپرست مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت عمده این تخلف‌ها در حوزه اخذ وجه به وسیله آبربانک و استفاده نکردن از کارتخوان بوده است.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای جعفری:
سلام، شبتون بخیر. قهرمان 17 دوره مسابقات فوتسال جام ملت‌های آسیا امروز مشخص خواهد شد. تیم‌های ملی فوتسال ایران و تایلند ساعت 14:30 برای کسب جام قهرمانی به مسافه هم خواهند رفت. در مسابقات فوتبال باشگاهی اروپا در لیگای اسپانیا، خیرونا 2-0 از سد لاس پالماس گذشت. آلمنیا 3-1 از خطافه شکست خورد. در ایتالیا لچه با مونزا 1-1 مساوی کردند و دیدار یوونتوس با میلان بدون گل مساوی شد. در آلمان بازی بایر لورکوزن با اشتوتگارت به تساوی 2-2 انجامید. آگزبورگ 3-0 از سد وردر برمن گذشت. بایرن مونیخ 2-1 فرانکفورت رو برد. لایپزیگ 4-1 دورتموند رو از پیش رو برداشت. در انگلیس وست هم با لیورپول 2-2 مساوی کردند. فولام با کریستال پالاس و منچستر یونایتد با برنلی به تساوی 1-1 رسیدند. نیوکاسل 5-1 شفیلد یونایتد رو در هم کوبید و اورتون 1-0 از سد برنتفورد گذشت. تیم والیبال دانش آموزی ایران امروز برای کسب عنوان قهرمانی رقابت‌های والیبال دانش آموزان جهان به مسافه آلمان میره. بازی نهایی در بلگراد سربستان برگزار خواهد شد. تیم‌های زباهن اصفهان و طبیعت تهران در بازی نخست مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال در اصفهان به مسافه هم رفتند. این دیدار با حساب 84-74 به سود طبیعت به پایان رسید. دیدار دوم دو تیم دوشنبه 10 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. مسابقات هاکی روی یخ قهرمانی جوانان آسیا در تاشکند ادامه یافت و تیم هاکی روی یخ پسران ایران در سومین دیدارش 25-1 از سد کویت گذشت. تیم کشورمون امروز به مسافه تیم مالزی میره. در ادامه مسابقات فوتبال آسیای مرکزی کافا، تیم فوتبال دختران کمتر از 18 سال ایران امروز در چهارمین دیدارش مقابل قرقیزستان قرار خواهد گرفت. ملی پوشان دختر ایران پیش از این تیم‌های تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان رو شکست دادند. مراسم قرعه کشی مرحله 1/4 نهایی جام حذفی دوشنبه برگزار میشه. تیم‌های سپاهان اصفهان، چادرملوی اردکان، مس رفسنجان، تراکتور تبریز، گلگهر سیرجان، هوادار تهران، آلومینیوم عراق و ملوان انزلی 8 تیم راه یافته به این مرحله هستند. و توماس باخ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک گفت ورزشکاران فلسطینی در صورتی که موفق به کسب سهمیه المپیک هم نشن، با دعوت این کمیته مسافر پاریس خواهند شد. سپاس از توجهتون.
برای روز یک شنبه تا حدودی در بخشهایی از استانهای فارس، مناطق از استان هرمزگان، استان کرمان و سیستان و بلوچستان گاهی بارش رو در این مناطق خواهیم داشت و انتظار داریم در روز دوشنبه در قالب مناطق کشور تقریبا جوی آرام رو داشته باشیم. این در حالی هستش که در سایر مناطق کشورمون جو آرام هستش، آسمان رو صاف تا کمی ابری پیش بینی می‌کنیم.
امروز یک شنبه 9 اردیبهشت 1403 هجری شمسی، 19 شوال 1445 هجری قمری و 28 آوریل 2024 میلادی است. اذان صبح با افق تهران